السلام عليك يا أبا عبد الله أحمل الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين امشب یکی از سنگین ترین و غمناک ترین شبهای سال هستش. شب قبل هم شب سنگینی بود چون شب حادثه بزرگ بود، اما امشب اون حادثه اتفاق افتاده و همه دردها و رنجها این بار نوبت خاندان رسالت هست، نوبت بچه ها هست. همونطور که عرض کردم خدمتتون، امشب بحثمون راجع به قرآن کریم هست. قرآن کریم در مکتب اهل بیت، در نگاه اهل بیت. وقتی از عطرت حرف میزنیم باید از قرآن هم حرف بزنیم، و وقتی از قرآن کمتر حرف بزنیم یعنی یه دریایی برای ما فراهم شده، یه سفره‌ای برای ما فراهم شده، ازش استفاده نکردیم. علاوه بر این که میخوام در مورد ارزش قرآن صحبت کنم، میخوام امشب به یک نقطه‌ای برسیم که در مورد لذت بردن از قرآن هم با هم یه حسی پیدا کنیم. میخوام امشب یه ذره از قرآن لذت ببریم. این لذت بردن از قرآن هم از بیم‌های قرآنه، هم از بشارت‌های قرآنه. یعنی یه جای قرآن کریم فرموده اگر این کار رو بکنید این بلا سرتون میاد، یه جا فرموده اگر این کار رو بکنید این نعمت رو بهتون میدم. دوتای اینا میتونه لذت داشته باشه. چرا؟ اگر تعریف لذت رو بذاریم تطابق با حقیقت، درک حقیقت، اگر درک حقیقت رو لذت بخش بدونیم، چه بیم‌های قرآن و چه بشارت‌های قرآن هر دوتاش لذت بخشه. من یک آیه از قرآن کریم رو میخونم، یه توضیح مختصر عرض میکنم و بعد میریم سراغ بقیه آیات. به تلاوت میخونم چون تأکید دارم روی خود تلاوت قرآن کریم و چون میخوایم امشب بچشیم تلاوت میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. از میان مؤمنان کسانی هستند که عهدی که با خدا بستند رو صادقانه بستند. فمن هم من قضا نحبه، بعضی از اینها به وعده خود، به عهد خود وفا کردند یا به تعبیر شهید شدند. فمن هم من ینتظر، بعضی ها منتظرند که اون زمان امتحانشون برسه و وفا کنند، یا به عبارتی منتظر شهادتند. و ما بدلو تبدیلا، اینا هرگز عهد خودشون رو تغییر ندادن، یعنی خلاف عهد خودشون عمل نکردن. صدق الله العلی العظیم. ببینید، عرض کردم دیشب که استفاده از قرآن کریم در دو جنبه کلی هست. یک جنبه بحث نکات معرفتی قرآنه. مثلا فرض فرمایید که این آیه شریفه از سوره مبارکه حجرات که می فرماید که ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا. میفرماید که این گمانهای بد به هم نبرید. بعضی گمانهای بد که من بگم مثلا فلانی این کارو کرده احتمالا اینطوریه، بعضی از این گمانها خودش گناهه، خودش گناهه، خصوصا تو بحثای سیاسی خیلی رایجه بین ما متاسفانه، بین ماها، بین خود ماها. یا مثلا یا ادامه آیه میفهمد ولا تجسسو، تجسس کار هم نکنید، ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر نکنید. خب این فرمایش قرآن کریم یه فرمایش معرفتیه و ما باید از این استفاده کنیم. اما جنبه دومی که ما باید سلام علیکم باید از قرآن استفاده کنیم جنبه تأثیرگذاری خود آیات رو روح و جان ما هستش. یه داستانی عرض میکنم احتمالا شنیدید، میخوام با یه نگاه دیگه تفسیرش کنم. فضیل عیاض یه راهزن بود، اومده بودن سراغ یه کاروان کمین کرده بودن، منتظر بودن که موقعش بشه فضیل عیاض که رئیس اون دزدا بود بگه که مثلا حمله کنید و خلاصه بریدن سر کاروان. این کاروان میرفت به سمت حج. یکی از این زائرا داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا زمان آن فرا نرسیده که آنان که ایمان آوردند قلبهایشان برای خدا خاشع شود؟ آیا زمان اون نرسیده که اینایی که میگن مؤمنین دلاشون نرم بشه برای خدا؟ این آیه رو خون. فضیل عیاض با وجود اینکه یک راهزن بود و اومده بود برای دزدی، انقدر این آیه الفاظش روش اثر گذاشت، تلاوت این آیه انقدر روش اثر گذاشت که فریاد زد آری زمان آن فرا رسیده است، این همچین تعبیری داشته، و بعد شروع کرد با فریاد کشیدن رفت به سمت کوه و اون قافله دزدان، گروه دزدان لو رفتن و در واقع نتونستن، چون رهبرشون هم این بلا سرش اومده اون اتفاق افتاده بود دیگه، نتونستن به اون کاروان حمله کنن و ایشون شد یک آدمی که توبه کرده و شد یه آدم بزرگ، یه رجل برای خودش شد، یه عارف شد برای خودش. یا داستان دیگه ای بود که شنیده بودم قبلن، گفتن یک نفر از سر یک کوی رد می شد، شنید یک نفر قرآن می خونه، به این آیه رسید ولا تذر و واذرتون وزر اخرى، هیچ کس روز قیامت بار دیگران رو به دوش نمی کشه، هر کس بار خودش رو به دوش می کشه، یعنی اگر من اشتباهی کنم بارش خودم باید به دوش بکشم. و این انقدر روش تأثیر گذاشت و ناله کرد که غالب تویی کرد. میخوام دو تا نکته از این داستان رو برداشت کنم. یک، اینکه چقدر الان بین ما قرآن خوندن رواج داره، چقدر میشینیم قرآن بخونیم تو خونمون، تو مسجد، حتی موقعی که میریم زیارت قرآن یه جوری بخونیم آروم و زیبا که دیگران هم بشنوند، اشکال نداره. حالا نمیخواید مثلا عبدالباسطی داد و بیداد بکنیم که حواس همه هم پرد بشه، نه، یه جوری زیبا بخونیم بقیه هم بشنوند، حالا یه ذره هم کمتر زیبا باشه نداره، ولی بخونیم، یه جوری بخونیم به قصد این که میخواییم تأثیر معنوی از آیات بگیریم. البته یه ذره ترجمهش هم باید بلد باشیم و ترجمه باید یاد بگیریم، مثلا یه آیهی که داره میخونید علاقه بهش پیدا کردید اون رو بخونید، ترجمهش رو یاد بگیرید، بعد همون رو تکرار بکنید. حالا یک دوتا راهکارم آخر بحثم عرض میکنم در مورد اونس با قرآن. میخوام به چند تا مورد اشاره کنم. ببینید مثلا و الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، میفهمد اونایی که ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن خدای محبتی هم تو دل اینا میذاره هم تو دل دیگران نسبت به اینا میذاره. آی کسایی که دوست دارید دیگران دوستتون داشته باشن، آی کسایی که دوست دارید محبت تو دلتون زیاد بشه، این راهکار قرآنه. و الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا بیاین من به جای اینکه دوتا تلقین روانشناختی بگیرم و شروع کنم روز صبح به صبح بگم که من دیگران را دوست دارم، من دیگران را دوست دارم، از این بحثا دارم تو روانشناسی دیگه، یا مثلا دیگران من را دوست دارم، دیگران من را دوست دارم، بیم واقعا این آیه رو تکرار کنیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. خیلی زیباست. و یه چیزی هم هستش مطابق با حقیقته. من صبح به صبح بشینم بگم من همه رو دوست دارم، همه من رو دوست دارن، ممکنه بعضی جا مطابق حقیقت نباشه، واقعا همه من دوست نداشته باشن، ولی سیجعل لهم الرحمن ودا این حقیقته. البته من اون راه به روانشناختی رد نمی کنم اون، ولی میخوام بگم که اینقدر ما راهکار داریم از دینمون، از قرآنمون که ازش استفاده کنیم و استفاده نمی کنیم. به قول اون بند خدا، یه ظرفیت خفته ای که ازش استفاده نمیشه. یا مثلا اون جهتش، جهت انذارش، این جهت بشارتش بود، جهت انذار و بیمش هم مثلا این آیه میفرماید قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید بهتون بگم زیانکارترین آدم ها کیان؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سوره مبارکه کهف صفحه آخر. میفهمم میخواید بگم زیانکارترین آدم ها کیان؟ اونایی که تو زندگی دنیا کارایی میکنن که کاراشون تو مسیر گمراهیه و متاسفانه فکرم میکنن که بهترین کار رو دارن انجام میدن. چقدر دردناکه. ما این آیات رو عربیشو بخونیم، تلاوت کنیم، زیبا بخونیم، تلاوت گوش بکنیم. تلاوت گوش کردن خیلی مهمه. تلاوت گوش بکنیم، اینا تو جانمون تأثیر بذاره. چرا از این تأثیر رو استفاده نمی کنیم؟ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم، سعیشون گم شد، فی الحیات الدنیا و هم یحسبون، میپندارن انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن خیلی هم کارشون درسته. خیلی سخته یه همچین آدمی برسه به قیامت بهش بگن این کارت اینطوری بود، اون کارت اونطوری بود. این بیمه دیگه، باعث میشه ما بیاییم هی بازبینی مجدد کنیم کارامونو. یعنی البته اینم بگم آیات بیم قرآن رو ناامید کننده نفهمیدن، اصلا ناامید کننده نیست. یعنی کسی بخواد با این آیات ناامید بشه یعنی مقصود قرآن رو نفهمیده. اینا فقط برای اینه که ما رو به حرکت بندازه. حالا من میخوام یه جمله از امام حسین بگم که روز عاشورا از آیه استفاده کردن در راستای بحث دیشب که در مورد آزردگی بود. قبل از اون یه روایت از امیرالمؤمنین در مورد صفات مؤمنین که صفات متقین که دیروز وعده‌شو دادم عرض میکنم راجع به همین بهره‌مندی از قرآن کریم. ببینید این جنبه دوم بهره‌مندی که عرض کردم که استفاده از تأثیر خود آیات هستش. من بشینم تلاوت گوش بدم، رادیو قرآن رو روشن کنم، تلاوت زیبای مثلا فلانقاری که پخش میشه گوش کنم، تلاوت آیه شاکر نجات رو گوش کنم. خب این تأثیر دوم رو ببینید چقدر توی این روایت زیبا بیان کردم. امیرالمؤمنین در خطبه متقین در وصف صفات متقین، میدونید این خطبه به این مناسبت بود که یک نفر اومد گفتش که اسمش حمام بود، اومد گفتش که یا امیرالمؤمنین برای من صفات متقین رو شرح بده. حضرت تفره رفتن، نمیخواستن شرح بدن، اصرار کرد، حضرت شرح دادن و در آخر این خطبه حمام جان داد. انقدر در واقع مطلب سنگین بود و زیبا بود. میفرماید اما لعیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. فرمود متقین کسایی هم که شب اینطوری هم که شبها میشینن اجزاء قرآن رو میخونن، جز جز قرآن رو میخونن، یرتلونه ترتیلا آروم آروم میخونن. اینم عرض بکنم ترتیل به معنی ترتیل امروزی الزامن نیست، ترتیل یعنی شمرده شمرده، یعنی همون تلاوت هم نوعی ترتیله، همون تلاوت های مجلسی هم خودش نوعی ترتیله. یحزنون به ای انفس ها، اینجاش نکته در واقع بیمشه. یحزنون به ای انفس ها، خودشونو با قرآن محزون میکنن. ببین چه جالب، تأثیر حزنی خودمو من از قرآن بگیرم، همون آیه که عرض کردم مثلا اینکه حواسم باشه، ممکنه یه عمری تلاش بکنم همش تو مسیر گمراهی باشه. این محزون کردن خودمه، نگران کنم خودمو. آقا نگران باش، مواظب باش گیر نیفتی، مواظب باش روحت رو کثیف نکنی تو این چند روزه دنیا. و یستسیرون بهی دوا اداهم، چقدر تعبیر سنگینیه. میگه یستسیرون اساره، یعنی در واقع یه چیزی رو ازش یه مایهی بگیری، برداشت کنی، بکشی بیرون از یه چیزی. از قرآن دواء دردهاشون رو بیرون میکشن. حالا ظاهرم بیشتر ناظر به دردهای معنویه، هرچند دردهای مادی هم هستش و قابل بحث. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. هر موقعی ببینید، ما خیلی وقتا هستش به مشکل میخوریم، واقعا جامعه مسلمان ما اینطوری هستش که هر موقع مشکل روحی بخوره، دچار استرس بشه، با همسرش دعواش بشه، با باباش دعواش بشه، با بچهش دعواش بشه، ناراحت بشه یه موضوعی، این دردشو بره با قرآن دعوا کنه. ما اینطوری هستیم؟ اگه نیستیم باید واقعا یه فکر به حال خودمون بکنیم. یستسیرون به این دوا اداهم فاذا مروا بآیه فیه تشویق رکنوا الیها طمعا. وقتی به یه آیه ای میرسن که میبینن تو اون آیه تشویق هستش، مثلا همون که عرض کردم والذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگه ایمان و عمل صالح رو پیشه بکنی، خدا محبت تو دلت میذاره و تو دل دیگران نسبت به شما محبت میذاره. رکنوا الیها طمعا، طمع پیدا میکنن به اون. طمع پیدا میکنن یعنی چی؟ یعنی میگن، یعنی میشه من برسم، براش برنامه ریزی میکنن. و تطلعت نفوسهم الیها، به سمتش میرن، الیها شوقا، شوق بهش پیدا میکنن. و ظنوا انها نصب اعینهم، این آیه رو میارن جلوی چشماشون مثل یه تابلو قرار میدن. خب ببینید از این اثر رو بعد از قرآن بگیریم، اگه نگیریم واقعا یعنی یه سفره هست اصلا ازش استفاده نکردیم. نصب اعینهم و اذا مروا بآیه فیها تخویف، اگر به یه آیه‌ای برسن که توش ترس وجود داره و خدا یه چیزی گفته که بگه مراقب باشید، اگر این کارو بکنید گرفتار میشید، این کارو انجام ندید. فیها تخویفون اسقوا الیها مسامع قلوبهم، اسقوا یعنی گوش فرا دادن، یعنی گوش رو تیز میکنن نسبت بهش. اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوشای قلبشون رو تیز میکنن برای اینکه اینو بشنون که چیه که ما رو ممکنه برامون مشکل ایجاد بکنه. عزیزان اینا فقط بحث بهره‌مندی علمی نیست که یه کتاب علمی رو بخونیم، بله مثلا یک نکته، نکته اول یک غیبت نکنید، نکته دوم تهمت نزنید، نکته سوم، اینطوری نیست. یعنی استفاده روحانی داره. چطور میشینیم تو روزه، روزه میخونیم از قضیه عاشورا استفاده روحانی میکنیم و بعد تو جان ما جا میگیره؟ از قرآن هم اینطوری باید استفاده کنیم. و دنو ان زفیر جهنم و شقیقه ها فی اصول آزامه. و انقدر از این آیات استفاده میکنن که انگار اون فریادها و ناله های جهنم تو گوشاشون فرو رفته، حسش میکنن که جهنم داره فریاد میزنه. سوره مبارکه ملک یه آیه ای هستش میفرماید کلما القوا فیها سمعوا لها شهیقا وهی تفور، میفرماید هر وقت یک نفر یه موجودی تو جهنم بیفته از جهنم صدای صیحه بلند میشه، حالا یه صیحه از اون شخص یا از جهنم، از خود جهنم، وهی تفور و جهنم فوران میکنه. دیدید یه چیزی میفته تو آتش، آتش یه دفعه شعله میکشه، معمولا چی میفته آتش شعله میکشه؟ یه چیزی که سوخت باشه میفته شعله میکشه دیگه. ببین عجب چه تشبیهیه. و جای دیگه قرآن میفرماید که وقود و هر ناس و هر حجاره، هیزم آتش جهنم خود مردم هم. هیزم وقتی افتاده تو شعله کشیده. خیلی سنگینه بعضی از آیات. و قرار نیست، البته باز تاکید میکنم، اگر کسی آیات عذاب رو بخونه و ساکن بشه یعنی نفهمیده قرآن رو. آیات عذاب و بشارت قطعا عفو خدا بزرگه، قطعا لطف اهل بیت زیاده و شفاعتشون ما رو میگیره، ولی باید ما هم حرکت کنیم، باید یه نسبتی با اهل بیت داشته باشیم و این آیات رو بخونیم که حرکت کنیم، بخونیم که سوختمون بشه که را بیفتیم. حالا اون آیهی که خیلی جالب سید و شهدا از این آیه استفاده کردن و مرتبط با بحث آزادگی هم که عرض کردم هستش رو خدمتون میگم. آیه اینه، قبلش داستانشو بگم، فکر میکنم عبدالله جعفی باشه، حالا اگر اسمشو دقیق خاطر داشته باشم، یک نفر اومد پیش سید الشهدا، آدم خیلی موجهی بود، یه آدمی بود که برای خودش مرید داشت و بند و بساطی داشت و ادعایی داشت و من پیش حضرت گفت آقا چه خبره، چی کار میخواید بکنید، برنامه‌تون چیه و اینا. حضرت گفت بله اینطوریه، داریم ما میدیم کربلا، اگر برای امر وقف نیاد ممکن نهایتش اینه که احتمال کشته شدن اونم هستش. ایشون یه ذره فکر کرد، بالا پایین کرد، حساب کتاب کرد، گفت من به نظرم که این قیام خیلی فایده ای نداره. خودش نشست برای خودش اجتهاد کرد، گفت من فکر میکنم که هر کس به کربلا خونش هدر رفته، بنابراین من سعی میکنم که من اگه اجازه بدید باهاتون نیام، برم خودم یه گوشه بشینم کارهای فرهنگی و اینا انجام بدم و حالا فکر میکنم اونطوری مفیدتر باشه. برای خودش یه حساب کتاب اینطوری کرد. گفت البته برای حضرت گفتم خب هر جوری که در واقع خودتون میدونید زور که نیستش. بعد گفت البته من یه اسب خیلی خوبی دارم، این اسب رو میتونم در اختیارتون بذارم که ازش استفاده بکنید. یادتون دیشب عرض کردم که آدمای آزاده از جبت و طاغوت کمک نمیخوان و از جبت و طاغوت خودشون رو رها میکنن؟ اینجا حضرت در مقابل این که این شخص گفت من خودم نمیام ولی اسبمو میدم، حضرت یه جمله‌ای دارن خیلی جمله سنگین و عجیبه. و آیه قرآن کریم مربوط به خلقت هست هستش این آیه. اما ببینید حضرت چقدر به قرآن مسلطن، از این آیه اینجا استفاده کردن، در واقع جواب دادن، همون مثلا جواب رو میخواستن بدن مطابق با آیه قرآن. فرمودن و ما کنتم متخذ المضلین عبدا، من ما کنتو یعنی من چنین شخصیتی نیستم، اصلا تو مرام من نیست، ما کنتو من اینطوری نیستم، ما کنتو متخذ المضلین عبدا، اصلا مرام من این نیست که از آدم گمراه کمک بگیرم. ببینید چقدر آزادگی داشتن حضرت. حضرت داشتن میرفتن با ظلم بجنگن، یه آدمی که یه فکر کاملا منفی داره و امام رو درک نمیکنه و با امام زمانش همراه نمیشه، میاد میگه میخواد من کمک مادی بهتون بکنم، من باهاتون نیستم، یه آدم گمراهیه منتها میخواد کمک مادی بکنه. حضرت بهش میگن نه من کمکتو نمیخوام. و ظاهرا تو تاریخ هستش که این شخص بعد از یه مدت کوتاهی با یه علت خیلی ساده کشته شد و در واقع یه تصادف ساده، و یعنی اون چیزایی هم که فکر کرده بود که بیره کار فرهنگی میکنه و تاثیرگذار و اینا، به اونا هم نرسید. و عرض کنیم به سید الشهدا به همین مناسبت که آقا ما برای شما یه قدمای خیلی کوچیکی برداشتیم، بعضی وقتا یه حرکتای خیلی کوچیکی کردیم، حداقل عزم کردیم که در راه شما حرکت کنیم، نکنه یه روزی شما به ما بگی که من اصلا کمکتون رو نمیخواستم، شما آدم های گمراهی بودید که فقط فکر خودتون بودید یا اصلا تو مسیر هدایت نبودید. خیلی نکته مهمیه، یعنی این آیه، استفاده این آیه توسط سید الشهدا برای ما واقعا نهیبه. البته بزرگوارتر از این حرف هستن، ایشالله خودشون کمک میکنن از گمراهی بیرون بیان، ولی یه انذاره، میتونه ما رو همین آیه، همین جریان باز حرکت بده. و ما کنتم متخذ المضلین عبدا، خیلی تکرار کنیم این آیه رو، آیه بسیار زیبایی. دو سه تا آیه رو عرض بکنم، حالا البته چون فرصت نیستش من یه تلاوت در واقع تلاوت یک آیه رو از آقای شاکر نجات آوردم، چون گفتم میخوایم بچشیم با هم لذت قرآن رو، این تیکه تلاوت رو برای عزیزان پخش میکنم، گرچه تو سخنرانی غیر عادیه چنین کاری، ولی گفتم میخوایم بچشیم. بعد یه ذره سعی میکنیم معناش رو دقت بکنیم، دو سه تا نکته ازش بفهمیم، یه نمونه لذت بردن از قرآن رو با هم بچشیم. داستانش چیه؟ قضیه اینه که حضرت موسی رفته بود برای در واقع از مصر فرار کرد، رفت به مدین، اونجا رسید به دم یه چاهی، دید یه سری شبان دارن گوسفنداشون رو آب میدن و دختران حضرت شعیب اونور وایساده بودن، از رو حیا و حجبشون جلو نمی اومدن. اینا دقت بفرمایید. میخوام بگم که قرآن گوش کنیم، رادیو قرآن، رادیو معارف واقعا یه نعمتهایی هستن که ما ازشون استفاده نمی کنیم. گوش کردن قرآن مقدمه میشه با قرآن ارتباط برقرار کنیم. این آیه رو دو سه تا نکته زیبا ازش بگیم و رد شیم. قال ما خط بکن، حضرت موسی به دختران شعیب، اینا طفل معصومه اونور وایستادن و این چند تا شبون قلدر اونجا وایستادن و یه درب بزرگی ظاهرم بوده که چند نفر مرد میتونستن فقط بالا بکشن این درب رو، و این شبون ها انقدر جوان مرد نبودن که بگن خانم ما مثلا شما میخواید به گوسفندتون آب بدید، ما اینا آب میکنیم، شما بیاید آب بدید. اینا اونور وایستاده بودن و هیچ چاره هم نداشتن. حضرت موسی بهشون گفت قال ما خط بکن، ما علت اینکه اینجا وایستادید چیست؟ چیه؟ ببینید نکته اول اینه که خیلی کوتاه صحبت کرده حضرت موسی، حالا فرازهای دیگه‌اش هم همینطوریه، صحبت کردن با نامحرم در حد ضرورت، حدی که نیاز هستش. یه نکته دیگه‌اش هم اینه که جایی که نیاز هست باید صحبت کرد، خب، اما در حد ضرورت. قال ما خط بکن، چی شده اینجا وایستادید؟ خیلی کوتاه ما خط بکن، قالش هم که نگفته حضرت موسی، قالش خدا میگه ما خط بکن. قالتا ما نسقی حتی یصدر الرعاء، گفتن که ما به گوسفندامون آب نمیدیم تا اینکه این چوپانا برن. ببینید چقدر محکم صحبت کرده، وقار داشتن دختران و خانومها تو صحبتشون با نامحرم یکی از نکات روانشناسانه است که از اینجا برداشت میشه، باید با وقار صحبت کنن، محکم حرف بزنن. خب حالا دوره همی بشینیم یه صحبت بکنیم، درد و دلی بشه و حالا مثلا بعد یه نتیجه بگیریم که مثلا حالا این کار انجام بدیم یا اون کار انجام بدیم، نه، این تو فرهنگ اسلامی قابل قبول نیستش. محکم گفتن که ما نسخی حتی یستر الرعاء، ما به هیچ وجه نمیاییم به گوسفندامون آب بدیم تا اینکه این شبانا برن. بعدش میگن و ابونا شیخون کبیر، پدر ما یه پیرمرد سال خورده است. دو سه تا نکته از اینجا فهمیده میشه. یکی این که چون کار خانوم کارای سنگین و مردونه نیست در برهه اول، در مرحله اول، برای اینکه شبهه مخاطب رو برطرف کنه که یه وقت خدایی نکرده مخاطب فکر نکنه این دخترای بی ملاحظه این، گفته که من مجبور بودم. خب یعنی این جمله یعنی ما مجبور بودیم که به گوسفندامون آب بدیم، و یعنی پدرمون اگه سال خورده نبود نمی اومدیم اینجا وایسیم که آب بدیم. خب نکته دوم که اینم چقدر زیباست، و ابونا شیخون کبیر، پدر ما پیرمرد سال خورده ایه. یه نکته دیگه اینه که نگفتن پدر ما ناتوانه، چون اونطوری احترام پدرشون رو پایین آورده بودن، میگن پدر ما یه پیرمرد بزرگه، شیخون کبیر، چون شیخ معنای بزرگواری و بزرگی و پیر بودن هم داره، پیر به معنای پیر ره. خب یه چیزی گفتن که هم منظورشون رو برسونن و همین که احترام پدرشون رو داشته باشن. بعد ادامه چیه؟ فسقا لهما، پس حضرت موسی برای اونا سقایت کرد، آب داد گوسفنداشونو، که میگن بعد از شواهد تاریخی میگن که ظاهرا روایت ازش که اون درب خیلی درب سنگینی بود، این اومد حضرت موسی با وجود خستگی اومد دربو بندازه تو آب در بیاره، اینا شبانان از فرش کردن گفتن نمیتونی، ولی خب تونست به لطف خدا در بیاره و اونا رو آب بده. یه نکته دیگه اینجا نمیفهمد، حالا مثلا حضرت موسی که متوجه شد گفتش که باشه شما نگران نباشید همینجا وایسید من میرم الان، اصلا دیگه ادامهش اینه که فسق آدهما، انگار گویا دیگه سخنی با دختران شعیب نگفت چون نامحرم بوده، رفت شروع کرد براشون کارشون رو انجام دادش. اینم یه نکته دیگه که تو عفاف و حجاب قرآنی میشه ازش فهمید. و واقعا حالا با این نکات شما بیایید آیه رو گوش بدید، یه بار دیگه گوش بدیم با این نکات. بسیار خوبی هستن قاضی کشورمون، ایشالله یه کاری کنیم آیات قرآن رو بخونیم و گریه کنیم. این اون آخر راهی بود که امشب میخواستم من یه گوشش رو بگم که ما باید اینطوری بشیم. چطور روز سید و شهدا رو میخونیم گریه میکنیم؟ باید انقدر با قرآن مأنوس بشیم. اشکال نداره همه قرآن رو شاید نتونیم بخونیم گریه کنیم، دو تا آیه رو که ازش بیشتر باش بیشتر ارتباط برقرار می‌کنیم بخونیم گریه کنیم به اینجا برسیم. این افقیه که ایشالله سعی کنیم از امشب این افق رو شروع کنیم به سمتش نزدیک بشیم. یه نکته در مورد راهکار انس با قرآن کریم بگم. یه راهکار تقریبا مثلا 10-11 مرحله‌ای هستش که مرکز تنصیب وزرنیه این رو روش کار کردن. یه خیلی خلاصه‌شو بگم اینه که از اول قرآن کریم روز یه صفحه شروع کنیم خوندن، یا نصف صفحه هر چقدر میتونیم شروع کنیم خوندن، بعد ترجمه تحت لفظیش رو مطالعه کنیم. یه قرآنی هست مال بهرامپور ترجمه تک تک لغت‌ها رو نوشته، با ترجمه تحت لغت به لغت آیه رو بفهمیم. و بعد اگر سوالی در مورد آیه براتون پیش اومد که حتما پیش میاد چون آیات قرآن خیلیاش مثل معما میمونه، یادداشت بفرمایید توی جایی، بعد آروم آروم سعی کنید سراغ جواباش هم برید. اول نمیخواد خیلی عمیق بشیم، بعضی اصلا اول میرن سراغ تفسیر، من المیزان رو از اول تا آخر میخوام بخونم و آخرش هم اونسم با قرآن پیدا نمیکنم. این یه مسئله. یکی دیگه اینکه قرآن زیاد گوش بدید، خصوصا اگه تلاوتی رو لذت بردید سعی کنید بارها گوش بدید، این بسیار مهم و تاثیرگذار هستش. خب یه دلمونم روونه کنیم کربلا و از همه عزیزان التماس دعا داریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک. ظهر عاشورا وقتی سید و شهدا تصمیم گرفتن نماز رو به جماعت بخونن، دو نفر یه کار بی سابقه کردن، اون هم این بود که اون جلو وایستادن با وجود این که می دونستن دشمن رهاشون نمی کنه. مگه دو نفر چقدر کار میتونن انجام بدن؟ مگه چقدر میتونن مقاومت کنن؟ یه نکته اینجا وجود داره که خیلی وقتا حواسمون بهش نیست، دقت نمی کنیم. ببینید واکنش طبیعی بدن، رفلکس طبیعی اینه که وقتی تیر میاد جا خالی میدید. حتی انقدر این رو ما لمس کردیم که بعضی وقتا میشینیم با هم بازی میکنیم، دست رو میادیم طرف صورت طرف جا خالی میده. حالا حساب کنید تیر داره میاد، نیزه داره میاد، دیگه این عزیزان وقتی میدیدن با سپراشون نمیتونن مقاومت کنن و تیرا رو بگیرن خودشون باید سادن کنن تیرا. نماز تموم شد. اینا نکته جالب دیگه اینه که اینا تا آخر نماز ایستاده دفاع کردن، ولی نماز تمام شد یه افتادن. شاید اگه ما بودیم و میتونستیم یکی از این تیرا رو بگیریم با اولیش افتاده بودیم. مگه چقدر یه آدم مقاومت داره؟ این مدت عشقه که اینا رو نگه داشته. وقتی که افتادم سید شهده اومد بالای سرشون. نمیدونم شاید اگه ما بودیم اون لحظه به حضرتش میگفتیم امام زمان من، آیا من بهشتی میشم، آیا مثلا من پذیرفته شدم، عاقبت من چی میشه، یه چیزایی شاید میگفتیم. ولی این یار دارفای امام گفتش عبفید رو آیا بفا کردم؟ نگو به امام زمان من بهشتیم. نگفتش چی تو بهش به من میدن؟ گفت آیا وفاداری کردن یا نه؟ قربون وفاتون برم. از اون زیراتم حتی سهر شهدا بود. ازت گفتش که نه هم به انت امامی فجر من. آره وفا کردی. من میخواد یه چیزی بهت بگم، اونم اینه که روز قیامت وقتی که من حرکت میکنم و راه میرم تو روبروی من راه میری. اگه روز قیامت دیدی سید شهدا داره میاد و یه نفر یا دو نفر جلوی حضرت دارن حرکت میکنن، بشناسشون، بدون اونا کی هستن. اونا همونایی هستن که جلوی تیرها وایستادن. یه نکته هم در مورد حضرت علی اصغر بگم. حضرت آیت الله حق شناس خیلی به روزه علی اصغر علاقه داشتن. هر موقعی که دلشون میگرفت میگفتن روزه علی اصغر میخونم و همه غمها از جان من بیرون میره. عجیبه واقعا علی اصغر. من امروز توی خیابون چهار مردم میرفتم چقدر این بچه ها دل آدمو میسوزوندن. اون بچه معصومی که واقعا وقتی نگاه میکنه آدم دلش کباب میشه، چطور با بیرمی کشتنش. حضرت علی از خرشون دستش گرفت. با این حساب که اینا به این بچه نرم می کنن، با اول قطر آبی به این بچه می دارن. بچه ای که آب بهش بدی می میره، آب بهش ندی می میره. حضرت خونه رو به آسمون پاشید. نقلی هست میگه این خونه بر نمیاد. حالا حضرت خونه رو پیکر تخونش جواب رو باب و چطور بده. میگن حضرت را افتاد حرکت کرد. میگن حضرت اومد چند قدم به سمت خیمه دوباره برگشت.
آخه
حضرت خیلی حرفه. امام زمان کسی یه عقل مسلطه تو تصمیم گیری حرف نداره، از همین بهتر میفهمه. حیران شده به بایسته امام نمیدونه چیکار کنه. بره برگرده نامردم که میدونم واقعا ظلم اینا رو میرسونه. یه صیاد که صیاده، صیاد که کار صیادیه، هر صیدی با تیر خودش میزنه. Oh. امشب از عمق دلمون به آقا سید الشهدا و اصحابشون میخوایم با این سلام حسینی بشیم، میخوایم از حضرت بخوایم دستامونو بگیره، دلامون عوض کنه مثل همون نگاهی که به خود کرد.
یا عبدالله،
آقا یه خواهش دیگه هم داریم. تحمل کردن مصیبت تو برای ما خیلی سخته، یه صبری به ما بده.
سلام علیکم.
خدایا کمک کن بتونیم مصیبت سنگین رو تحمل کنیم، همونطور که به زینب قدرت تحمل دادی. عزیزان اگه بخوایم حرکت کنیم، بخوایم زینبی بشیم، نیاز به صبر زینبی هم داریم. همونطور که باید مصیبت حضرت رو بفهمیم، باید صبر زینبی هم داشته باشیم. با هم دیگه دلمون رو روونه کنیم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار فلا جعله الله أرد الأهد مني لزيارتكم. این آخرین بار نباشه که توفیق زیارت به من بدیم. آشورای بندی زنده نگهدار، اگر هم مردی باز توفیق زیارت به ما بده. حالا اگه ما را از این دنیا هم مردی، نکنه تو قبر قیامت از زیارت خودت محرومم کنی. السلام على الحسين وعلى الحسين ولا سبق نور. السلام على
السلام
وعلى علي بن
وعلى
یه بار دیگه. السلام
و علیه.
امشب تازه مسائل اندره شروع میشه و علا اولاد و علا اصحاب